خب دوستان عزیز شنونده، شبتون بخیر باشه. به ساعت 20 رسیدیم از پخش رادیو گفتگو، در خدمتون هستیم. ادامه میدیم برنامه های امشب رو. برنامه گفتگوی فرهنگی در این لحظه تقدیم به شما خواهد شد به مناسبت روز دانشجو. تأثیر فعالیت های دانشگاهی در حوزه مبنای فرهنگی در توسعه و تعالی فرهنگ جامعه، به اتفاق این برنامه رو میشنم.
طبیعتاً وقتی شما بخواید فرهنگ رو مهندسی کنین،
متأسفانه در حرف گاهی وقتا خیلی به چیزهایی توجه میکنیم از جمله فرهنگ.
ما اصلا تو فرایند تحول و فرهنگ با شدن طرف هستیم. مثلا
ولی من حتی فرهنگ سازی رو هم کافی نمیدونم.
اهم و مهم بکنید، شما الان ببینید کدوم بحث مهمه.
یک پیشینه تاریخی صنعت فرهنگی داره.
کار فرهنگی هم مثل دیگر کارها کار هست.
به نظر میاد اتفاقا یه فرصت بسیار بزرگی است برای این کار.
گفتگوی فرهنگی.
اول سلام و بعد سلام و سپس سلام، با هر نفس ارادت و با هر نفس سلام. باید سلام کرد و جواب سلام شد بر هر کسی که هست از این هیچ کس سلام. به نام خداوند بخشنده مهربان، خانم آقایان، شنوندگان فرهیخته و دلاغهانتان شبکه رادیویی گفتگو صدای اندیشه ها، به گفتگوی فرهنگی خوش آمدید. گفتگوی فرهنگی برنامه است که بر پیشانی نوشته خودش مرور، رصد و مداقعه‌ای داره بر مهمترین مسائل عرصه فرهنگ و هنر کشورمون و در این کند و کاو و مداقعه در همراهی با کارشناسان عالی مقامی که شرف حضور دارن در استودیو تلاش میکنیم تا با چاشنی نقدی عادلانه، منصفانه و موشکافانه آن مباحث رو به شما تقدیم بکنیم. ایام ایامی است که عطر و بوی فضای دانشجو و دانشگاهی بیش از هر زمان دیگری در کشور ما پیچیده. در آستانه روز دانشجو هستیم و به همین مناسبت آنچه که برنامه امشب برش استوار شده، روز دانشجو، تأثیر فعالیت‌های دانشگاهی در حوزه مبانی فرهنگی در توسعه و تعالی فرهنگ جامعه هستش، جایی که میزبانی می‌کنیم با افتخار از دو عزیز عالی مقام، جناب دکتر حبیب بشیرپور، مشاور معاون فرهنگی اجتماعی دانشگاه شهید بهشتی، و جناب محمد فخرا، فعال بسیج دانشجوی دانشگاه تهران.
در طول انقلاب حوادث گوناگون، لحظه های حساس و خطیر، حضور دانشجویان مؤمن، متعهد، عدالت‌خواه در همه این سالهای انقلاب، حضور دانشجویان در این صحنه‌ها حضور فعال و مؤثری بوده. دانشجوها گفتمان ساز بودند، فضای فکری ساختند، گفتمان‌های سیاسی و انقلابی رو در جامعه حاکم کردن. در موارد زیادی این وجود داشته که اینه:
دانشجو تصمیم سازه، دانشجو گفتمان سازه، تلاش جدی و همه جانبه برای قلبه دادن گفتمان انقلاب در دانشگاه. نگید تو دانشگاه دیگه نمیشه کاری کرد. شنفتم اینو، بعضی ها میگه آقا دیگه تو دانشگاه نمیشه کار. نه آقا، تو دانشگاه خیلی میشه کار کرد. اتفاقا تو دانشگاه باید کار کرد. کی باید تو دانشگاه کار بکنه؟ شما تشکل ها شما هستید که در دانشگاه باید کار بکنه. ممکنه کسی بگه خب آقا ما این آرمان ها رو دنبال میکنیم. چجوری دنبال بکنیم که در کشور ما اثری نداریم؟ در دفاع از نظام اسلامی هیچ تقیه نکنید، صریح باشید. نظام اسلامی مایه افتخاره. شما وقتی که یک آرمانی رو دنبال میکنید، میگید، تکرار میکنید و جد پای او میستید، این یک گفتمان در جامعه ایجاد میکنه، این موجب تصمیم سازی میشه. وقتی یک چیزی صورت یک گفتمان عمومی در آمد، خواست عمومی شد، طبعا تحقق پیدا میکنه، یعنی مسئولین هم در همون جهت حرکت میکنه.
سپاس از همراهی و همدلیتون با آنتن شبکه رادیویی گفتگو. شنونده گفتگوی فرهنگی هستید. من اجازه میخوام که ابتدا عرض سلام و ارادت داشته باشم خدمت هر دو بزرگوار. جناب دکتر بشیرپور، شبتون به عشق، خوش آمدید.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم. بنده هم خدمت شما و شنوندگان محترم عرض سلام و ادب دارم و افتخار میکنم که در خدمت دوستان عزیز باشم.
سپاس از شرف حضورتون و جناب فخر، شبتون به عشق، خوش آمدید.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم سلام عرض میکنم خدمت دوستان عزیز و شنوندگان محترم و امیدوارم که ایام همیشه در پناه خدا باشن و روزگارشان به خیر خوبی بگذره ایشان.
سپاس از مهر شما، ممنون بابت این دعای خیرتون. خب دوستان عزیز، من اجازه میخوام که ابتدا مقدمه کوتاهی عرض بکنم و بعد طرح بحث رو آغاز میکنیم. در این مسئله تردیدی وجود نداره. از زمانی که مسئله و جایگاه و مفهومی به عنوان نگاه آکادمیک، آموزش آکادمیک و در نهایت فعالیت دانشگاه در کشور ما آغاز شد، ما هرچه بیش از پیش شاهد رشد و تعالی نگرش‌های علمی در جامعهمون بودیم. اما فعالیت بدنه پویا و جریان ساز دانشگاه صرفاً به آموزش علم، انتقال اون، توسعه مبانی صنعتی یا مهندسی، علوم پزشکی و نظایری از این دست که ارتباطی تام و تمام با مفاهیم علمی داشت خلاصه نمی‌شد. کافیه به آنچه که در تاریخ انقلاب شکوهمند اسلامی ما به وقوع پیوست، از آن زمانی که نهال این انقلاب در بهمن 57 کاشته شد، فصل مهمی از جریان‌ها و شکل‌گیری‌های روند خیزش مردم انقلابی ایران در سرنگونی رژیم ستمشاهی، در ادامه با آغاز جنگ تحمیلی، همچنین بعد از جنگ تحمیلی و دوران حماسه سازی 8 سال دفاع مقدس، در حوزه نهضت سازندگی و این روزها طی یکی دو دهه اخیر در حوزه نهضت‌ها و جهش‌های رشد علمی و ارتقای فضای علمی، بی هیچ تردیدی نقش دانشگاه غیر قابل چشم پوشی و اغماز هستش. آن روی دیگر است که تأثیری که دانشجویانی نیروهای نخبه، خبره، خریت و جوان در عرصه جریانهای اجتماعی داشتن نیز غیر قابل چشم پوشی است. در این مثال و نظر نچندان دیر و دور میتوانیم رد تعالی جریان و رشد مبانی فرهنگی در جامعهمون رو هم به رصد بنشینیم. اتفاق و رویدادی که بهانه اون در نهایت به 16 آذر ماه روز دانشجو و البته چاشنی اون بحث امشب ماست. با این مقدمه، جناب بشیرپور بزرگوار، به عنوان یک دانشجوی قدیمی و یک میشه گفت فرد خبره و کارشناس که این روزها بجز فعالیت در یک محیط دانشگاهی در قالب یک فرد حقیقی، در قالب فرد حقوقی، به عنوان مشاور معاونت فرهنگی اجتماعی دانشگاه شهید بهشتی هم دارید فعالیت میکنید، پیش از اینکه اصلا بخوایم بحث تخصصی را آغاز بکنیم، شمایی از آنچه که رویکردهای فرهنگی اجتماعی در نظام دانشگاهی ماست رو خاصه در این 4 دهه اگر بخواید تبیین بفرمایید، به چه نکته و نکاتی اشاره میفرمایید؟
ضمن سپاس از محبت شما عزیز. و نکاتی رو که فرمودید، لازم میدونم نخست یاد و نام شهدای گرانقدر خانواده دانشگاهی و مجموعه های آموزشی کشور رو در برهه‌های مختلفی که این مردم از سر گذروندن و بهترین گلهای سرسبد خیش رو در این طریق جاودانه کرده اند، از شهیدان قنچی، بزرگنیا، شریعت رضوی تا شهدای جنگ تحمیلی، تا شهدای حرم و شهدای عرصه دانش و علم و فناوری، از شهیدان شهریاری، فخری زاده و علی محمدی که این روزها معطر و یادآور ایام شهادت این بزرگواران است، یادی بکنیم
و همشون درود می‌فرستیم بهشون.
با اجازه شما، از اینا به نیکی باید یاد کرد و اینها رو چراغ راه امروز و آینده زندگی خودمون قرار بدیم انشالله.
امید.
از خدای متعال عاجزانه می خواهیم که ما رو روسفید بکنه در نزد اولیای خودش و مسیر ما رو روشن به عنایت و هدایت و رحمت خودش بگردانه. اگه بخوایم یه نگاه کلی به جریانهای فرهنگی که در دانشگاه ها در این 14 از سر گذشته و ما شاهد بودیم، به عنوان یه دانش آموز اینها رو میبینم.
بزرگوارید،
واقعیتش اینه که در دهه های اول پیروزی انقلاب تا اواسط دهه 70،
بله،
تمام این جریان های دانشگاهی و دانشجویی رو عموماً در حوزه های فرهنگی رو خود دانشجوها اینها رو سر و سامان می دادن و مسیر از طریق خود دانشجوها پیگیری می شد. یعنی این دانشجوها بودن که در قالب انجمنهای اسلامی فعال بودن،
بله،
هم فعالیتهای بسیج رو انجام می دادن، هم فعالیتهای دیگر فرهنگی رو، همه رو خود دانشجوها متولی امرش بودن. بر اساس یک نوع آسیب شناسی هایی که اتفاق افتاد در دهه 70، حالا مدیریت امر بر این مسیر تعلق گرفت که ما یک نوع معاونتی رو هم در حوزه ساختار اداری دانشگاه ها داشته باشیم که به عنوان معاونت فرهنگی و اجتماعی.
بله.
به مرور این ساختار شکل گرفت و آسیب شناسی شد و روند تکاملی خودش رو طی کرد. حالا به اینجا رسیده که عموم تشکل‌ها، کانون‌ها و فعالیت‌های دانشجویی ذیل همین معاونت فرهنگی و اجتماعی شکل می‌گیره و در این حالی که اینها با هم همکاری می‌کنن، اون بخش سخت‌افزارش رو معاونت فرهنگی و اجتماعی به عهده می‌گیره و نرم افزار، تولید محتوا، اینها رو خود دانشجوها انجام می‌ده.
بله.
این کل موضوعی بود که اینها انجام می‌دادن، یعنی معاونت فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم عموماً در حوزه‌های مثل مدیریت فرهنگی، مرکز مشاوره که هدایت می‌کنه، کمک می‌کنه تا ما یه سری از آسیب‌هایی رو که در حوزه بهداشت روان دانشجوی اتفاق می‌افته اینها رو رصد بکنه، در رفع و رجوعشون مداخله بکنه و کمک بکنه به مسیر هم آموزشی و هم سلامت فرهنگی و روانی دانشجو. یه بخش دیگری هم دارن که معاونت‌های فرهنگی به عنوان گروه‌های مطالعات و ارزیابی فرهنگی و اجتماعی.
بله.
این گروه‌های مطالعات و ارزیابی فرهنگی و اجتماعی هم وظیفه‌شون اینه رصد بکنن فعالیت‌هایی که در حوزه‌های فرهنگی و اجتماعی انجام میشه و آسیب شناسی بکنن، ارزیابی بکنن و روشمند عمل بکنن، یه کمکی بکنن که تا از تداخل در انجام امور ممانعت بشه، اصلاح و بهبود کیفیت فعالیت‌های فرهنگی اینها رو پیگیری،
بله،
بکنن. این کل ساختار معاونت فرهنگی و اجتماعی دانشگاه ها هستش که عموماً حالا با یه مقدار کمی و کاستی و یا بعضی جاها از نقاط قوتی برخورداره که بایستی باز دوباره اینها ارزیابی بشه و در بهبود وضعیت ازشون انتظار داشت که مددکار باشن، کمک بکنن تا امور به نحو احسن انجام بشه.
بسیار بسیار از شما سپاسگزارم جناب دکتر بشیرپور بزرگوار. خب جناب فخرای عزیز، با روی کرد و نگاهی که حالا بیشتر در قامت چهارچوب‌ها و قوانین و ضوابط معاون فرهنگی، معاونت فرهنگی اجتماعی دانشگاه از زبان جناب دکتر بشیرپور ما شنیدیم، یکی از افتخارات این برنامه و تفاوت‌هاش اینه که ما شاهد حضور دو نسل متفاوت هستیم. جناب دکتر بشیرپور غبار خاکسترنشین تجربه بر محاسن ایشون نشسته و خب نشان دهنده دیر و دور بودن تجربه ایشون هست و شما به عنوان یک جوان نسل سوم انقلاب در با محوریت و جایگاه یک دانشجو امروز ما افتخار همدلی و همکلامی با شما رو داریم. کمی متمرکز شیم بر آنچه که دغدغه شما و نسل شما، نسل سوم انقلاب در محیط های دانشگاهی است. این تمرکزم رو بیشتر کنیم بر مطالبات فرهنگیتون. نسل شما بجز مباحث علمی در دانشگاه، در حوزه مطالبات فرهنگی از دانشگاه چه میخواد؟ خودش برای ارتقای فرهنگ نخست در بدن دانشگاه چه اقداماتی انجام داده؟
خیلی ممنون از شما. بنده بخوام اگر یک مقدمه برای صحبتم داشته باشم، ضمن تغییر از جناب دکتر که استفاده کردیم از صحبت ایشون. ببینید، ما در دانشگاه میتونیم بگیم نسبت به مسائل فرهنگی و اجتماعی یک کاریکاتوری از تمام جامعه رو ما در دانشگاه داریم. یعنی دانشگاه میتونه تمام مسائل فرهنگی جامعه ما رو به نوعی نمایندگی بکنه و مصداق‌های اغراق شده‌ای در درون دانشگاه وجود داره که این دانشگاه رو به نوعی متمایز میکنه از سایر دستگاه‌های فرهنگی. و اگر ما بخوایم مسائل جامعه رو و مسائل کشورمون رو به خوبی پوشش بدیم و به نوعی اونها رو مطالعه بکنیم و براشون آسیب شناسی داشته باشیم، باید به دانشگاه مراجعه بکنیم.
درسته.
اما متاسفانه این وجود نداره و متاسفانه نقش دانشگاه در حل مسائل و پیگیری اونها خیلی کمرنگ شده. این رو ما میتونیم هم بخشش رو تقصیر دانشگاه و دانشجویان و اهالی دانشگاه من جمله اساتید و مسئولین بشماریم، ولی بخش زیادیش برمیگرده به کشور و مسئولین حاکمیت. چرا که ما اونقدری که باید اهتمام و توجه به دانشگاه رو نداشتیم و به جای اون که در مسائل مهم مصداق‌هایی که دانشجو میتونه در اون راستا قدم برداره، دانشگاه میتونه در اون راستا قدم برداره، رفتیم به سمت مسائل دیگری. به طور مثال ما در مسائل فرهنگی بالاخره در دانشگاه ما داره تولد علم میشه. بله. اگر تولد علم هم پایین تر بگیریم، بالاخره تحصیل علمی داره در دانشگاه های ما ایجاد میشه و اینها یک مسئله قطعا باید داشته باشه. ببینید متاسفانه دانشگاه ما، حالا اینجا دانشگاه هم بی تقصیر نیست، دانشگاه ما تبدیل شده به یک بخشی مهمی از کارمندسازی. یعنی ما دانشجویان داریم کارمند تربیت میکنیم و هیچ تخصص و هیچ مهارت و هیچ مسئله‌ای به دانشجو نمیدیم. یعنی به نوعی دانشجو ما با صفر و یک و یک سری فرمول‌ها کار میکنه. بله. و میاد داخل جامعه و نمیدونه که باید از این فرمول‌ها برای چه مسئله‌ای، برای چه موضوعی استفاده بکنه و بهره ببره. و شاهد این هستیم که دانشجوی مثلا مهندسی ما میاد راننده مثلا ماشین میشه، میاد گل میفروشه در خیابون
شوربختانه.
بله، با وجود این که ما بسیاری از مسائل مهم کشورمون همون تو مسئله فنی هنوز حل نشده. اینجا نقش مهم جریانات دانشجویی مشخص میشه. یعنی ما میتونیم به عنوان یک جریان دانشجوی دغدغه‌مند و مسئله دار دست دانشجویان و دست حتی قشر فریخته دانشگاهمون رو بگیریم و بهشون مسئله بدیم. یعنی مثلا ما تعریف میکنیم، میگیم دانشجوی علوم انسانی ما باید الان در این مسئله مهم کشور که حل نشده قدم برداره و تولد علم بکنه و اینجا حرف داشته باشه برای گفتن.
بله. بله.
که در آینده اون دانشجو رو خود دانشگاه خود جامعه میخواد، خود دولت ما و دستگاه‌های حاکمیتی و حالا اون جاهایی که باید فعالیت بکنن طالب اون دانشجو میشه، به جای اینکه دانشگاه یک سری کارمند تربیت بکنه که اون بعدا اون دانشجو انتظار داشته باشه که یک جا استخدام بشه و بهش بخوان جایی رو بدن، یک میزی بدن که کار بکنه. ما به طور مثال، من بخوام مثلا به شما مثال بزنم، ببین مثلا دانشجو علوم سیاسی دانشگاه تهران الان در برهه فعلی باید بدونه که وضعیت ایران در مذاکرات وین چیه، باید بدونه که شرایط برجام چی بوده و چه مسائلی رو برای ایران.
بله،
به وجود آورده.
بله.
اما این دانشجو علوم سیاسی چه حتی در مقطع کارشناسی، در مقطع دکترا، در مقطع ارشد میره مسائلی رو مطالعه میکنه که برای 40 50 سال پیش کشورهای غربیه و اصلا تطابقی با شرط فعلی جامعه ما نداره. و در واقع اون دانشجو اگر خودش مطالعه نداشته باشه هیچ درک و تحلیلی از شرط فعلی کشور نداره و در مجموع نمیتونه حتی پیش برنده هم باشه.
بسیار ممنونم بابت این نگاه استوار بر عدالتتون که هم اگر دارید در حقیقت سوزنی رو به خودتون میزنید، این جسارت رو برای جوالدوز زدن به بدنه سیاستگزاران از مسئولان دانشگاه تا نهادهای بالادستی، مثلا وزارت علوم تحقیقات و فناوری که خب سیاست‌های کلی فعالیت‌های دانشگاه رو تبیین می‌کنه. من همین محور رو جناب دکتر بشیرپور بزرگوار به عنوان طرح پرسش بعدی ما از زبان کسی که خودش این روز دانشجوی مطالبه گر نسل سوم فضای دانشگاهی و قرار است که در آینده تعالی‌دار و آینده ساز کشورمون از همین نسل که از بدنه دانشگاه دانشگاهیان امروز و خروجی های فردای محیط های آکادمیک ما هستن، شما تا چه حد این نقد رو میپذیرید؟ اصلا شما این نقد رو میپذیرید که خود سیاست گذاران و متولیان امر دانشگاه هم در به وجود اومدن این خلأهایی که ما کمتر شاهد جریان سازی از اونها هستیم؟ من وام میگیرم فرمایش جناب آقای فخرا که در نهایت ما به در عالی ترین شکل ممکن به تربیت کارمند داریم بسنده میکنیم، و البته که نقش خود دانشجوها و آسیبی که متضمن فعالیت اونها هم هست در این میان نباید از دیده پنهان بشه. با رویکرد شما همراهیم.
خواهش میکنم. منم خیلی استفاده کردم از فرمایشات دوست عزیزمون آقای فخرای بزرگوار، و واقعا هم به یه درد مهم و بگیم که اولین اولویتی که ما در محیط‌های دانشگاهی باش مواجهیم و نیازمند یک دقت و تأمل و یک کار عمیق علمی روش انجام بگیره باش ما عملاً مواجهیم که همینه. مسئله ما الان اینه. ما متاسفانه، من قبل از این جلسه هم خدمت دوست عزیزمون آقای فخرا عرض کردم که جسارتاً این که چی میشه دانش آموزی که با تمام تحمل سختی ها و با یک عمر مجاهدت و با هزاران شور و شعور و سرسختی و سخت کوشی خودش رو به دانشگاه های حالا درجه یک کشور میرسونه، ولی پس از گذر از چند ترم آموزشی ما متاسفانه مواجه میشیم با دانشجویی که دیگر از اون انگیزه ها و شور و شوق متاسفانه کمتر خبری هست و برخی از معضلات رو هم بهش اضافه شده. ما بایستی به این سوال پاسخ بدیم، و این سوال الان جز یکی از ضروری ترین سوالاتیه که معاونت فرهنگی و اجتماعی دانشگاه ها در صدد بر اومدن که برای این پاسخی معقول بله ارائه بدن. برای همین در همین راستا ما یه سری از واقعیتشو بخوای اندیشیده های خودمون رو میخوایم در قالب هوش فرهنگی این رو تعریف بکنیم. بله. به این عنوان که ما میخوایم کارهامون رو بر اساس یک متد روشمندی این گونه تقسیم بندی بکنیم. اگه اجازه بدید من رؤوسشون رو خدمتتون عرض بکنم. کارا رو اگه بخوایم رؤوسش رو عرض بکنم خدمتتون، از اینجا باید شروع بکنیم. اینکه اولویت ببخشیم به فعالیت‌های فرهنگی و بست مؤلفه‌های فرهنگی و مقارنت این مؤلفه‌ها با جنبه‌های آموزشی و اجتماعی و سیاسی.
بله.
دومین بخشی که بایستی بهش بپردازیم واقعیتش اینه. حالا بست این مباحث رو هم انشاءالله در یه فرصتی خودتون میتونید، هم ما در خدمتتون هستیم هم با دوستان به اشتراک بذارید که
بیتردیدون
بیشتر اندیشیده بشه. تقویت حضور فرهنگی و اجتماعی در عرصه های مختلف، این بایستی تقویت بشه. یعنی صرف فقط ببخشید برگزاری کلاس های آموزشی مکفی نیست. ما را به اون مقصودی که میخواییم از قبل آموزش در دانشگاه نتیجهش رو برداریم ما رو به اونجا نمیرسونه متاسفانه.
درست.
احیای روحیه حماسی و فرهنگی از طریق تقویت بنیانهای ارزشی، بازشناسی میراث فرهنگی و اجتماعی، و راستشو بخواید ما در این راستا اقدام کردیم به یک تدوین منشور دانشجویی و تدوین منشور استادی.
بله.
که در این راستا واقعیتش این منشور دانشجویی رو ما در قالب یک سند میخواییم انشاءالله ارائه بکنیم، که اگه اجازه بدید من رؤوس این منشور رو هم برای خدمت شما قرائت بکنم. به نام آن که جان را حکمت آموخت، منشور دانشجویی دانشگاه شهید بهشتی. انسانی دانشمند و جوینده دانش و خودساخته است، دارای ذهنی پویا، پرسشگر، برساخته از منطق است.
بله.
توانمند و سخت کوش و بالنده است، شناسای فرهنگ ایران و اسلام است و آینه تمام قد است بر ساخته از مؤلفه های فرهنگ ایرانی و اسلامی. انسانی شجاع و قابل اتکا برای خیشتن، خانواده و جامعه است. در گشودن گره های علمی و عقلی از پای نمی نشیند و با پای مردی به گله های رفیع دانش دست می یابد. افق های بلندی را در منظر نظر دیدگان خود دارد و هیچگاه اسیر کوته بینی و دم غنیمتی نمی شود.
درسته؟
انسانی است آزاده، در برابر حق پذیرا و در برابر ناراستی مقاوم. اهل راستی و درستی است و از کجی و ناراستی بیزار و گریزان. ایمان دینی را پاس می دارد و بر پارسایی شهره است. همیار در دانستن است و همکار در ساختن و همراه در مسیر زندگی و بالندگی است. فخر ایران است و مایه مباهات دانشگاه است و چشم روشنی خانواده. امیر زمان است و آزاد از تارهای برساخته عنکبوتان زمانه.
بله.
الگوی دین و ایمان است و مایه آبادانی ایران. زیور وجودی او ادب است و ادب را آینه است و دانایی را جویا. محترم است و حریم شناس است و حرمت نگهدار.
درود باشو.
قدر دانایی را به نیکی می داند و شأن استاد را به نیکی پاس می دارد. دستگیر افتادگان است و یاور در راه ماندگان. هیچ غولی را توانایی رهزنی او نیست و خود غول افکن است و پهلوان میدان. هیچ بنبستی را در دستیابی به دانایی و فرزانگی به رسمیت نمی شناسد و مرد میدانهای سخت است و این است منشور دانشجویی. ما این رو به عنوان یه سند می خواهیم ارائه بدیم.
امید.
واقعیتش رو بخواید ما می خواهیم بگیم که دانشجو بایستی از اون روز اولی که پا به دانشگاه می رسه می گذاره از همون قدم اول اون میراث فرهنگی خودش رو بشناسه و ارزش اون رو قدر بنهه. بیش از این حالا مصدی نشم.
بسیار سپاسگزارم. متنی که قرائت کردن جناب دکتر بشیرپور، نازنین شنوندگان، آنجوری که خودشون هم برش تاکید داشتن، منشور دانشجویی است که خب به عنوان یک سیاستی کلان، حالا ایشون در ابتدای متن به دانشگاه شهید بهشتی اشاره کردن، ولی قابلیت تعمیم به تمامی بخش‌های دانشگاه‌های کشورمون رو در تمامی عرصه‌ها داره و البته شاید مواردی که ایشون می‌خواستن به عنوان خصوصیات یک دانشجوی فعال پویا جریانساز به ویژه با ورود به گام دوم انقلاب اسلامی در حقیقت بهش اشاره بکنند به شکلی شاید ادیبانه تر در قالب این منشور و این متن روایت شد. اجازه میخوام که رفت و برگشتی داشته باشیم و درنگی رسانه‌ای در بازگشت گفتگوی فرهنگ ادامه خواهد داشت.
دانشگاه پیش از انقلاب دانشگاه بود، منتها ضعیف بی اثر در مسائل حوزه علم در بین الملل، محتاج و وابسته به دیگران و بی‌نام‌ونشان.
اگر ما یه فرهنگ صحیح داشتیم ما دانشگاه اون وقت مستقل صحیح داشتیم.
حالا همون دانشگاهه که داره پرچم استقلال علمی رو به اهتزاز در میاره. همون دانشگاه.
همکنون بر اساس برخی از رده بندی ها بیش از 20 دانشگاه کشور جزء 1000 دانشگاه برتر در بین بیش از 26000 دانشگاه جهان هستند.
این در حالی اتفاق افتاده که مزاحمت های زیادی هم وجود داشته. پول خرج میکنن، برنامه ریزی میکنن برای کوچک کردن و بی‌ارزششون دادن حرکت عظیم علمی کشور.
این اشتباه استراتژی بزرگ تو ایران انجام دادیم و اون بود که روی تکنولوژی هستی سرمایه‌گذاری کرد.
در اینجا هم کسانی هستند که با اونا هم صدایی میکنن.
اخوام دارن حیف میشن، کسی قدرشون رو نمیدونه. به نظر من همشون باید برن اون ور درس بخونن.
حرکت مرکب از خباثت و خیانت.
فرهنگ باید متحول بشد، فرهنگ استعماری، فرهنگ استقلالی بشد. خودشون میگن در غرب خبری نیست.
یا اون تحصیل کرده و دانش آموخته در خارج از کشور رو که مایل در کشور بیاد بمانه و خدمت کنه و فایده بده به کشور، جوری با این رفتار میشه گاهی